انسان روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. اللهم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا اتمته فیها طویلا. هدیه بر ارواح طیبه انبیا، پیامبران عظیم شأن الهی، مخصوصا پیامبر بزرگوار اسلام، وجود مقدس مبارک آقا امیر مؤمنان و حضرت زهرا صلوات خط بفرمایید. خداوند انشاءالله فرج امام زمانمون از سایه قرار بده و همه ما را از اعوان و انصار آن حضرت توفیق خدمتگذاری به آن بزرگوار و مرگمون شهادت در رکاب آن حضرت قرار بده. گذشتگان، امام و شهدا، پدر مادرهای شهدا که از دنیا رفتن، هر کس به ما حقی داره بهرمند بشه در این روز قدر که عرض کردم کمتر از شب قدر نیست و آثارش شامل حال همه موجودات و همه انسان‌های روی زمین میشه، انشاءالله اونها هم بهره‌مند بشن. صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و عجل فرجه. دوست مسئله سریع صحبت بشه و یه حدیث بخونم و ادامه اون حدیث نورانی که درباره امیرالمؤمنین سلام الله علیه بود، چون سوال پرسیده شده. یک، خانم‌ها که جوراب داشته باشن یا نه؟ بالاخره اونی که فقط مجازه در خواهرها عفو شده است که پوشیده نشه، فقط گردی صورت و دست تا مچ‌ها، که بقیهش باید یه زن حجاب کاملش را رعایت کنه و حتی برای نماز اگه موش هم، حتی کمیش هم، حتی مقدارش هم که احساس بشه مو هست، باز باشه برای نمازش اشکال داره. جوراب هم همینطوره، یعنی پوشیدنش برای نماز یا برای اینکه نامحرم ببینه، خب بالاخره باید پاره پوشون دیگه، برای نماز هم جای اشکاله. و افطار کردن روز با حرام، ما دو نوع حرام داریم، یه حرام داریم که عمل حرامه یا فعل حرام یا گفتار حرامه، یه وقت خبیثه، حرام نیست اما خبیثه. حرام اگه با اعمال مثلا منافی عفت، با علیاذ بالله و نستجیب الله مشروبات یا غذای حرام یا یه چیزایی که نجس شده است کسی افطار کنه، این کفاره جمع داره، یعنی 61 روزه داره، 60 فقیر غذا دادن هم داره، بند آزاد کردن هم داره. حتی اگه کسی در روز ماه مبارک رمضان با خانم خودش هم بستر بشه، همینه، فرق نمی کنه، به این نیت هم بستر بشه، حالا یه وقت مقدماتی هست و ارضا هم نمیشن و هم بستر هم نمیشن، اون کراهت داره ولی مبطل نیست. از اون طرف باز دوباره کسی که استمنا بکنه، به قصد استمنا باشه، کفاره جمع باید بده و روزش هم باطل میشه. خبیث هم چیزهایی که خوردنش تو اسلام منع شده، نجس نیست اما خبیث هست، مثلا همین اخلاط سر و سینه دیگه، الان جای دیگه نمیخواد بره، چیزای دیگه مثال نمیزنه، همین اخلاط سر و سینه خودش اگه تو دهانش، تو فضای دهانش اومد و خارج نکرد و عمدن فرو برد، همون کفاره جمع رو باید بده. حالا دیروز گفتم نسبت دادن به خدا و رسول خدا هم هر اعمالی را که در اسلام وارد نشده، ولو بعضی از حرفا خوب باشه، ولو روزه باشه، شعر باشه که از خدا، پیغمبر، اهل بیت و حضرت زهرا و از انبیاء عظام، اون پیامبران قرآنی، ما دو نوع پیغمبر داریم، 26 تا پیغمبر داریم تو قرآن، اینایی که اسمشون تو قرآن اومده مسلمه و اونایی که نیومده دیگه، حالا ما بالجمله نمیگیم 124 هزار پیغمبر، میگیم فل جمله شهرت، 124,000 پیغمبره. اما اونی که در قرآن اومده 26 تا پیغمبر، اینها رو کسی نسبت بهشون بده چیزی که نگفته باشن، خب اینم کفاره جمع داره. و یکی هم درباره وضو گرفتن، اگه کسی وقتی وضو میگیره، خب وضو از کجا شروع میشه؟ وضو نیت که به جای خود، عمل از کجا شروع میشه؟ ماشاءالله مجتهدم خیلی داری. واجب صورته، دست مقدمشه که شسته بشه، اون تا واجب از بالای پیشانی رسنگاه مو به طرف پایین به اندازه این انگشت وسطا و این شست، به همین اندازه که شسته بشه کافی. حالا شرق و غربش هم یه دست کشی طوری نی، اگه مثل سنیان نشه که پشت گوش و تو گوش و خلاصه سر و کله و همه جا رو آدم حالش یه جوری میشه. خب نمیشورنم که، همین دست رو میچلونه دور رو برش، اگه میشست و تمیز میشد که بازم خوب. حالا در حال وضو اینه که از بال، از صورت به اندازه این انگشت، دو تا انگشت شسته بشه، زن و مرد یکی. داخل چشم هم اگر موانعی نباشه، نمیخواد کسی چشم خودش رو آزار بده یا خلاصه سختی برای چشمش پیش بیاره، که هم کافیه ظاهرش که شسته بشه. زن و مردم فرق نمیکنه، از بالای آرنج به طرف سر انگشتان، منتها مستحب است مردان از پشت آرنج بریزن تا سر انگشتان بیان، یعنی اگه ساعت داره پشت این ساعت توقف نکنه، یعنی باید بره تا سر انگشت، ولو یه بار دوبار باشه. حالا گاهی وقتا میاد تا اینجا، اما بعدیشو میکشونه تا سر انگشت کافی. دست راست، دست چپ. خواهرها مستحبه که از طرف داخل دستشون پشت آرنج، مردا از طرفی که دست انسان تا میشه به قول خودمون، از اینجا خواهرها آب بریزن تا سر انگشت ها و بعد دست بکشن، نه مستحبات. یا مثلا مرد در سجده مستحب است همینطور که دستهاش به طرف جلو، انگشت ها چهار تا انگشت بغل هم چسبیده، این شست باز به طرف جلو هم باشه، ابتهیش باز باشه، یعنی زیر کتفش باز باشه. خواهرها مستحبه که این دستشون رو بچسبنن بغلشون و کل دستشون هم بذارن روی زمین، این مستحبه. اگه اینجور نکردم نماز باطل نیست. حال سوال که نداریم که، حالا تو اون فتوا معلوم شد همه مجتهدی، اما خوالا اگه سوالم هست بگیم. بله همین دو تا مسئله که می‌خواستم برای وضو بگم اصلا نگفتم، خوشید آقای قناعتی اشاره کرد. یکی این که کسی حق نداره دستشو ثابت نگه داره اون دستشو بکشه، باید دست کشیده بشه. دو، جایی که وضو میگیره تا جایی که مسح سر و دست و پا رو میکشه فاصله عرفیه رعایت بشه، یعنی مثلا توی دستشوی وضوخونه جایی شروع میکنه وضو بگیره، بعد برای مسح سرش راه میفته یک کیلومتر راه میره، یا مثلا از پله میاد بالا تو مسجد بشینه مسح بکشه، این فاصله شد بین وضو، این اشکال داره. اول دو قدم سه قدم، دو قدم میره جای بشینه اشکالی نداره، یا همینطور که داره دست میکشه رو دستش ادامه بده و راه بیفته، همینطور دست میکشه ادامه میده تا جایی که میخواد ثابت بیسته و مس بکشه، دستشو میذاره و بالای سرش، کله رو بالا نکشه، دستشو بکشه به اندازه یه بند انگشتم که مس سر انجام بده کافیه. ولی بهتر اینه که انگشتا بغل هم باشه و یه مقدار بیاد پایین، سرعت هم زیاد نباشه که آب مس سر با پیشانی مخلوط نشه، یه فاصله بندازه به اندازه که یه بند انگشت اومد، دو تا بند انگشت اومد کافی، همینقدر که داره میکشه. اگه جلوی سر نمیتونه، دو طرف سر هم اشکال نداره بر مس سر، و یکی هم به طرف بالا هم اشکال نداره، اگه کسی مثلا موشو میزنه بالا. خب بعضی اینجوریه، بعضی اینجوریه، بعضی اونجوریه، بعضی اینجوریه، هر کسی یه طریقی به سرش نقش میده دیگه. هر کسی هم موهای سرش به طرف بالا بود و میخواد خراب نشه، میتونه که از وسط پیشونیش نگیره، یه ذره بالاتر مسح کنه کافیه، اشکالی براش پیدا نمیشه. اینم برای مسح سر و البته به عکس غسله، غسل اگه آب تموم شد سر و گردن دست راست طرف راست رو غسل کرد آب تموم شد، دو ساعت دیگه آب میاد، میتونه طرف چپش رو تنها آب بکشه کافی، برای پاش نرسید صبر میکنه عصر آب اومد، همقدر که به اون نیت ادامه بده آب بریزه روی پاش این غسل کافی کفایت میکنه. اما وضو نه، پشت سر هم باید این چند تا عمل انجام بشه. شما سوال داشته رحیمه، اگه موها خیلی بلنده خلالش بهتره، یعنی بهتر است یه جوری دست بکشه که مثلا مخصوصا اگه موها رو از شرق و غرب جا به جا کرده، مثلا مخصوصا بعضی ها که یه طرف موشون زیاده میکشونن یه طرف دیگه، حالا یا نمیدونم با آب نبات میچسبونن با چی میچسبونن، ژل و مل و اینا هم که خب فرامون گل و اینا هم اگه اینجوری باشه باید موها رو برگردونه، ولی اگه نه موی خودشه هر چیزی هم جای خودشه، اگه موی زیاد بود لازم نیست که به پوست سر برسه، به غیر خانم ها که این بهتر خلال بکنن و به پوست سر هم برسه، در آقایون اینجور نیست حالا از روی، ولی اگه موی جور بود که پوست سر پیداست باید این آب به پوست سر برسه، یعنی فرقش خیلیه با اونایی که بندگان خدا اینقدر مو دارن باید خلال کنن، چون احتمال میره که موهای سرشون جا به جا شده باشه. آقایون نه اینجور نیست. خب کی میخواد صلوات بفرسته؟ الله صلی الله علیه و عجل فرجه. الحمدلله که لیالی قدر را پشت سر گذاشتیم، خدا انشاءالله به لطف امام زمان قبول کنه و بهترین برنامه رو برای هممون رقم زده باشه انشاءالله، که از همه بهتر و بالاتر فرج امام زمان باشه. و بقیه ما هم بارک رمضان هم خیلی حساسه، من یه روزگه هم عرض کردم متاسفانه بعضی فکر میکنن که از لیالی قدر که گذشت دیگه خر مام از پل گذشت، اینجور نیست. پیغمبر اسلام اصلا دهه آخر ماه مبارک رمضان بسترشون رو جمع میکردن تا شب عید، مخصوصا شب عید رو تا صبح بیدار بودن، و اهل بیت همه اینجور بودن دهه آخر اعتکاف، اصلا فقه مثلا برید عروه الوثقا قاسم محمد کاظم یزدی یا بزرگان دیگه تحریر الوسیله حضرت امام، اصلا اعتکاف مال دهه آخر ماه مبارک رمضان، اصلش مال اونه، بعد اجازه دادن در 13 رجب و تا 15 یا بعضی از ماها رو، بعضی ها میگن که اصلا هر ایام البیز انسان میتونه اعتکاف کنه، یعنی 13، 14، 15 هر ماه میتونه اعتکاف کنه، بعضی میگن نه فقط ماه مبارک رمضان، علمای قدیم فتواشون این بود، بعضی میگفتن که در دهر مثلا 13، 14، 15 رجب میتونه اعتکاف کنه به اضافه امام مبارک رمضان که اصالتیه جای خودش هست. و امام صادق عرض کردن مریض بودن، دستور دادن رو توشکی که خوابیده بودن شب 20 ماه مبارک رمضان بود بردنشون تو مسجد تو آخر ده ماه مبارک رمضان، فقط برای تجدید وضو و قضای حاجت امام صادق از مسجد خارج میشدن، میفهمیدن که دهه آخر دهه است که مزها رو میدن و انسان نتیجه میگیره، و لذا این شبها اعمالش هم زیادتره. مفاتیح رو بخونید و دعاهای دهه آخر رو، هر شبی یه دعای مخصوص داره اضافه بر این که یه دعای مشترک هم داره، و مخصوصا یه جملات خیلی زیبایی داره، یه حرفایی با خدا داره، مثلا همین یا ملین الحدید لداود علیه السلام، یا منفس الکر عن ایوب علیه السلام، یا راد یوسف الی یعقوب علیه السلام. ببینید چه حرفای میزنه که خودمانیش بگم خدا را تو رو دروازگی قرار میده، یعنی این کلماتی که این داره میگه، توسلاتی که پیدا میکنه، این جای جواب دادنه، جای آخه بعض وقتا جواب ندارد، بعض وقتا جای جوابه. مثلا اینو براتون بگم که یه نفر رفته بود به منصور دوانقی گفت که امام صادق داره پول جمع میکنه، اسلحه جمع میکنه، میخواد بر علیه تو قیام کنه. منصورم گفت برید امام رو بیاره. رفتن حضرت صادق رو آوردن. خب بالاخره منصور دشمن بود دیگه، رو کرد به امام صادق و با بی‌حرمتی گفت که تو پیرمرد خجالت نمی‌کشی، پول جمع می‌کنی، اسلحه جمع می‌کنی، بیا خواهی قیام کنی؟ حضرت فرمودن که دروغه، نه از این باب که از تو میترسم، یار ندارم، اگه نه جهاد به من واجب بود، یارانی ندارم که قیام کنم و این کارم نکردم چون کسی نداشتم، یار ندارم ولی قیام واجب میشه. گفت نه من شاهد دارم. حالا یه نفر آدم ها هستن و آدم هایی که خباثت دارن برای دنیا هر کاری میکنن، خدا نکنه انسان اینقدر جری و حتاک بشه که برای اینکه به دنیا یا درهم و دینار دنیا برسه دستش باز باشه که هر کاری بکنه، هر حرفی بزنه. این خیلی خطرناک، خیلی بدبختی و شقاوت. گفت من شاهد دارم. امام فرمود برو بیارش. آوردنش. امام صادق فرمود که من اسلحه جمع کردم، من نیرو جمع کردم. گفت آره. امام صادق فرمود تو قسم میخوری؟ گفت بله. گفت قسم بخور. گفت که به خداوند بزرگ و جلال و کریم و رحیم و محنان و منان و دیان و برهان و حضرت فرمود قسم رو نخور. این قسم ها رحمت نازل میکنه. اینا همه صفات جمال خداست. اینا که توی جوشن کبیر اومده همه صفات جمال خداست. اینا نیست که غضب نازل بشه. اونجا که من میگم قسم بخور اگه راست میگی. منصور گفت آقا بهش بگو. امام فرمودن بگو من از حول و قوه خدا به دورم و به حول و قوه خودم متکی هستم که تو این کارو کردی. گفت من این قسمو نمیخورم. فهمید چه خبره؟ امام فرمود اگه این قسمو خوردی راست میگی. منصور گفت که قسم بخوری یا نخوری گردنتو میزنم، چون معلوم شد دروغ گفتی. بعدم دستور داد یه مقدار عود و اطریات و اینا آورد و خودش به بهانه اینکه دل امام صادق رو به دست بیاره رفت یه مقدار از بوهای خوش رو به محاسن امام صادق زد و امام صادق رو بوسید و گفت این مرد رو به خونش برگردونید با احترام. ولی اون جونش رو از دست داد. امام فهمود بعضی از صفات، صفات جمال خداست. نفرین بکنی هم فایده نداره، دعات هم مستجابه. یعنی آدم باید به جا صحبت کردن رو بدونه. بعضی هم غضب خدا رو داره، غضب درش پیدا میشه. توی این شبها و توی این دهه آخر و یا ملین الحدید لداود، ای خدایی که آهن رو تو دست حضرت داود نرمش کرد، یعنی هر کاری میتونی بکنی. ای خدایی که این ذر و نگرانی و ناراحتی و دلنگرانی رو از ایوب برطرف کرد. ای خدایی که یوسف رو بعد از سالها به حضرت یعقوب برگردوندی. ای خدایی که یونس رو از دل ماهی نجات دادی. واقعا چه جملاتی است که وقتی انسان غور میکنه درش، تفکر بکنه، انسان به یک جایی میرسه، یه چیزایی بهش دست میده که همون لحظه بهش الهام میشه، یعنی به قلب مؤمن الهام میشه. ببینید شما بعد از هر مراسمی، مثلا بعد از هر احیایی، بعد از هر دعایی حال نشاط دارید. امام صادق فرمودن که هر کس تو جلسات ما، بعد از عزاداریهای ما، بعد از توسل به خدا حال نشاطی بهش دست داد، بدونه که خدا یه لطفی بهش کرده، ردش نکرده، دستشو گرفته. وقتی این دعاها رو بخونید آخر ماه، بعضیاش نماز داره، بعضیاش هر شب دو رکعت چهار رکعت، حالا نمازش نخوندیدم که خیلی عجیب هست نماز، اما این دعاها از دستتون نره. متاسفانه ماها به دلیل اینکه خب تو خونهامون هممون اینجوریم، تا رفتیم حالا افطار و شب هم کوتاه هست و افطارم هست و گفتم آقای قرائتی میگفتن که دو تا چیز رو اگه آدم خورد دیگه از جا بلند نمیشه، یکی گلوله است یکی افطاریه، دیگه اینا از جا بلند نمیشه. بعضی از شهرها رسمشون خوبه، تهران، شهرهای دیگه، اول میرن افطار میکنن، خیلی راحت میرن افطار میکنن، کسی هم نمیتونه بگه حمله بر شکم پرستیه، قوت عبادت پیدا میکنن. بعد مسجدها میشه پر تا سحر، گاهی وقتا تا سحر میشینن. خب نماز جماعتی که خوندن بعدش منبره، یا اگه منبر نبود دعاس افتتاح میخونن، دعای شبها رو میخونن، دو رکعت نماز شبهای مخصوصش رو میخونن یا دو رکعت یا چهار رکعت. به دلیل اینکه ما نماز رو میخونیم و در میریم دیگه بعدش کسی حال که برگرده نداره، خیلی از دعاها از دستمون میره. حالا درسته از این طرف هم نماز اول وقت خیلی سفارشیه، اما جماعت کار خودش رو میکنه. جماعتی هم که بعد تشکیل بشه ثوابش کمتر از این جماعت اول. جماعت مهمه. حالا یه نفر اول وقت نماز فرادا میخونه، بهش میگن آقا شما الان میخوای نماز فرادا بخونی، ساعت 10 شب نماز جماعت برگزار میشه، 11 شب نماز جماعت برگزار میشه. الان از اونه، یه نماز جماعت که برگزار میشه 11 شب، کدومش بالاتره؟ باید صبر کنه 11 شب نماز جماعت رو بخونه، اون فضیلتش بیشتره. که اگه از 10 نفر رد شدن تمام ملائکه ها، انسان ها، جن نویسنده بشن و زمینم کاغذش بشه و درختان مدادش بشه و دریاها مرکبش بشه، ثواب یه رکعت نماز جماعت رو نمیتونن بنویسن، یک رکعتش. خیلی تأثیرات داره نماز جماعت رو. خب اصلا جماعت به جهاد تعبیر شده دیگه، چون هم که الحمدلله اهل جماعت هم هست، اهل نماز هم هست، صلوات هم بفرستین. اللهم صل علی محمد. خب یه حدیث دیروز یه ذریعش براتون گفتم، چون جلسمون دو سه روز هم از نام مقدس امیرالمومنین خارج نباشه و عبادت ذکر امیرالمومنین رو داشته باشیم. ان شاء الله حاج آقا مجید نمیدونم اومدن نیومدن، آقای ربانی اومدن میان. خیلی خب، حالا من امروز مصیبت نمیخونم با آقای ربانی بشه ایشون بیاد. من همین حدیث براتون بگم، تا دیروز چند تاشو براتون گفتیم. بله، اینطور که معلومه تا 7 تاشو گفتیم، سد ابواب رو اگه یادتون باشه، از صابه 5 تا گفتیم. خیلی عرضم به خدمتتون، 5 بود که من کنت مولا فعلیان مولا، و 6 فرمودن که من در قدیر خم بودم که پیغمبر فرمودن که یا علی تو برای من مثل هارون برای موسی هستی، که عرض کردم تو جنگ تبوک وقتی قرار، البته امیرالمومنین جنگی که نرفت پیروزی هم درش نبود، مثلا تبوک مجبور شدن به صلح، رفتن اونجا دیدن اونا قوی تر، حوازن قوی تر، اصلا مجبور شدن به صلح کنن. یه جنگی که خیلی سخت گذشت، پیغمبر اسلام امیرالمومنین سلام الله علیه رو نبرده بودن و سلمان داشتن توی مدینه بودن، امیرالمومنین و سلمان، امیرالمومنین بالا درخت بود داشت خرما میچید، سلمان هم پایین جمع میکرد، محضرت میچیدن میدادن پایین، سلمان هم جمعش میکرد. یه دفعه دید که امیرالمومنین از نخل اومد پایین و 3 بار گفت لبیک لبیک لبیک، تموم شد، حضرت ندید، غیب شد. 3 روز بعد لشکر اسلام که اومد دید امیرالمومنین سوار اسب جلو لشکر داره میاد، گفت یا امیرالمومنین شما که بالای درخت بودی، پیغمبر منو صدا کرد، گفت یا علی من رفتم جنگ به پیروزی رسید و برگشت. یعنی جنگی نرفتن مگر که پیروز بشن، و جنگی هم که نرفتن پیروزی توش نبود، یکیش تبوک بود. شما میده همین جنگ حنین، اول امیرالمومنین نرفت، خالد ابن ولید رفت، یه دیگه رفتن، بعد که امیرالمومنین سلام الله علیه رفت پیروزی هم غالب شد و لشکریان اسلام پیروز شدن. حالا تبوک هم جبرئیل نازل شد که یا رسول الله منافقین، که خداوند انشاءالله هر کجا منافقی هست که واقعا منافق از کفار بدتره، هر منافقی هر کجایی هست که قابل هدایت نیست نابود بشه انشاءالله. 11 نفری که تو کردستان دیروز بود پریروز بود، اینا قصد خرابکاری داشتن دیگه، که زود سپاه کردستان اینا را به دام انداخت، اینا برای انفجار اومده بودن و برای هم کردستان، هم آذربایجان غربی، هم خلاصه جاهای دیگه، هم منافق دیگه، خدا لعنتش کنه. منافقین قراره که مدینه رو به هم بریزن. اگه شما و علی دوتایی بری مدینه رو به هم میریزن، یه کودتا میکنن و حکومت اسلامی رو از بین میبرن. یا شما خودت باید بیستی یا علی رو. پیغمبر فرمودن علی جان شما بمونه و خود پیغمبر رفت. این منافقا نوار یه جور دیگه گذاشتن، گفتن که پیغمبر دیگه از علی خسته شده و دنبال خودش نمیبردش. این حرف به گوش امیرالمومنین رسید، حضرت سوار اسب شد، خودش رو رسوند به پیغمبر. یا علی چرا اومدی؟ عرض کرد یا رسول الله مردم بعضی ها اینا رو میگن و اینا. حضرت خندیدن فرمود علی جان تو دوست نداری که وصی من باشی، جانشین من باشی، همونطوری که موسی جانشینش هارون بود، وصیش هارون بود، شما هم وصی و جانشین من باشی. انت منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی، مگر اینکه پیغمبر بعد از من نیست. چرا؟ چون نیاز نیست. وقتی تو هستی دیگه نیاز به پیغمبر و نبی نیست. خاتمیت که اومد بعدش معصومین همون کار پیغمبر رو بعد انجام بدن. امیرالمومنین همون پیغمبر، امامت است، دیگه نیاز به خبر نداریم. نبی یعنی خبر، ما دیگه نیاز به خبر نداریم. امام که هست همه چیز هست. ولی لذا فرمودن که در غدیر خم هم پیغمبر این رو گفت که یا علی تو برای من اینجوری هست. بعد فضیلت بعدی از صحابه 6 سد الابواب باب الصحابه ولم یسد العلی باب، همه درها رو بست. حالا این سوال خیلی خوب بود که بعضی ها دیروز کردن که حتی خود پیغمبر هم در خونش بسته شد یا نه. شک در این نیست که در خونه پیغمبرم بسته شد، به دلیل اینکه زنای پیغمبر مثل حضرت زهرا نبودن که پاک باشن، صدیقه باشن، جزو آیه تطهیر باشن. درهای خانه پیغمبر هم بسته شد جز در خانه علی و زهرا. یعنی ببینید خیلی این مسئله عجیبه. خود رسول الله اعظم پاک، انما یرید الله براش هست، اما قرار نیست زنش اینجور بشن که. یه در باز بود، اونم علی ابن ابی طالب بود. گفتم دو تا آیه هم نازل شد، یکی برای اون خونه، فی بیوت اذن الله، تو چه سوره یه؟ سوره یه نور، فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فی حسمه بالقدوم و الاصال فیه رجالون، تو این جاها یه مردان پاکی هستن، صبح و شب عبادت خدا، ذکر خدا. اینا انسان‌های بزرگی هستن که تجارت و بیع دنیا ضرری براشون نمیرسونه، از ذکر خدا غافلشون نمیکنه، دنیا زده نیستن، فریب دنیا رو نمیخورن. ولی همه درها رو بستن. البته اینم بگم که بعد از این جریان منافقا شروع کردن به تبلیغ، که چون دامادش بود و فاطمه دخترش بود این در رو باز گذاشت. خب نمیفهمیدن که بابا اگه قراره، خب همسرای پیغمبر هم که بودن، یا عموی پیغمبر عباس هم بود، اون یه دلیل دیگه داشت. ولی خب تأثیر کرد، کم کم نماز جمعه پیغمبر خلوت شد. یعنی منافقین کاری کردن که نماز جمعه خلوت شد. پیغمبر فهم کسی که سه تا جمعه ازش بگذره و نماز جمعه حاضر نشه منافقه. این حدیث مال اونجاست، حدیث من بلغه دیگه، الان شأنیت نداره. الان نماز جمعه الحمدلله هستن و با شکوه هم برگزار میشه و حالا هر کی تونست بره خب میره، اگه کسی نتونه دیگه جز منافق نیست. این مال زمانی که نماز جمعه پیغمبر خلوت شد، به طوری که خوف رفت که اگه جنگی پیش بیاد دیگه نیروی برای رسول خدا نباشه، جنگ پیروز نشن، نیرو ندارن، شمشیر ندارن. حضرت پیغمبر گفت اگه کسی سه تا جمعه ازش بگذره نماز جمعه نیاد منافقه. حالا بعضی ها یه روایاتی هم نقل کردن که 5-6 تا خونه یا تا 16 تا خونه رو هم بسپردن که اینها جز منافقین شناخته شدن، لو رفتن تو این حرف. یعنی دیگه ریشش در اومد، آدمای مؤمنی که فریب خورده بودن میومدن نماز، منافقا که تهش موندن مشخص شد، پیغمبر گفت که خونه های نباید خراب بشه، منافق نباید بین مردم باشه، خونه هاشون خراب بشه، چوب های سقفشون هم بسوزونه. و لذا حرکت کردن. حالا چیزای دیگه هم هست که من دیگه نمیخوام واردش بشم، که بعد چه توجیهاتی منافقین کردن در کربلا یا چه توجیهاتی کردن در مسکن، میگفتن خیمه امام حسین رو به این دلیل آتش بزنید، یا خیمه امام حسن رو به این دلیل آتش بزنید، یا خونه امام صادق رو به این دلیل آتش بزنید. خب دشمن دیگه از هر چیزی سوء استفاده میکنه. خدا نکنه کسی ذاتش ذات خبیث و بدی بشه، قوت و انرژیش رو در راه خلاف از دست میده، به جای اینکه خوب باشه در راه بد استفاده میکنه. و بنابراین گفت که حضرت فرمودن همه درها رو بستن الا باب علی. از سامن هشتم قول النبی من عبد الله فی مکه، کسی که در مکه عبادت کنه به اندازه عمر حضرت نوح. حالا اینجا بعد از طوفان رو گفته الف الا خمسین، هزار الا پنجاه، 950 سال، چون بعد طوفانه. توی روایت دیگه میگه که به اندازه عمر حضرت نوح، یعنی چقدر؟ 2500 سال عبادت بکنه. و به اندازه عمر حضرت آدم هم حج انجام بده 1000 سال، یعنی 1000 تا هم حج انجام بده ماشیان و پای پیاده، و بعد هم بین صفا و مروه مظلوم کشته بشه و مالش را هم در راه خدا انفاق کنه به اندازه کوه احد و ابو قبیس. بهترین بزرگترین کوه در مکه ابو قبیسه که قبر 100 پیغمبره درش، همجایی که کاخ فهد و اینام بود و قبلا و حالا و اینها. و یکی هم کوه احد در مدینه طیبه. این قدم طلا و نقره در راه خدا بده و اموالش رو در راه خدا خرج کرده باشه و کشته بشه بین صفا و مروه فی سبیل الله آمدن محتسبا، ولم یأت بولایتک یا علی فکان عمله و زهده و نفقته هباء منثورا. زهد و عبادت و عمل و همش پوچه پوچه پوچه، حد سرمایه گذاری کرده. خب اینا حرفایی که ما داریم نمیزنیم، یعنی یادتون باشه این حرفای من دارم برای شما نمیگم روی این منبر. یه نفری که حق علی را گرفته است و دشمنه داره میزنه، از اون دید نگاه کنید، که یعنی این دیگه حقیقتی است که نشه انکار کرد. و خلاصه عظمت امیرالمومنین سلام الله علیه. بعد میگه که نهمش انتهوی النجوم فی دارهی، موقعی که خواستگاریه شد و خلاصه اون نور که نجوم به ستاره تعبیر میشه، به نور متحرک هم تعبیر میشه، اون نور رفت تو خونه امیرالمومنین. قرار بود داماد انتخاب بشه، که گفتم توی لعل الاخبار علامه توسیرکانی است که قرار بود داماد مشخص بشه. همه رفتن روی پشت بام ها، نور تو خونه هر که بره داماده. حضرت زهرا و امیرالمومنین، حضرت زهرا پیغمبر رو پشتبان خودشون بودن و حضرت امیر با مادرشون فاطمه بنت اسد هم پشتبان خودشون بودن و نور حرکت کرد. حضرت زهرا 34 بار گفت الله اکبر. نور رفت تو خونه امیرالمومنین، حضرت زهرا 33 بار گفت الحمدلله. نور رفت سر جا خودش وایستاد، حضرت زهرا گفت سبحان الله 33 بار. این شد تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها. با اون منافات هم نداره با اون که موقعی که کنیز میخواستند و کمکی میخواستند. ولی زمین میگه یکی هم این برای علی ابن ابی طالب بود، نور تو خونه اون رفت. و دهمش هم اینه که العاشر ردد له الشمس، خورشید براش برگشت. جالبه که خورشید، حالا بعد از امیرالمومنین چند نفر به اسم امیرالمومنین خورشید رو برگردونده، معلوم میشه که این که خورشید برگشته اراده امیرالمومنین سلام الله علیه به این نیست که تو برگرد، اینه که خورشید دیده باید دوباره برگرده از سر جا اولش تا امیرالمومنین کار خودش رو انجام بده. البته میدونه چند بار هم خورشید برگشته، یعنی غروب کرده، یکی در مدینه، یکی در مسجد به اصطلاح توی براسا در بغداد، یکی هم در زیقار، بعضی میگن 8 بار، بعضی میگن که سه بار برگشت، هشت بار خورشید با امیرالمومنین حرف زده. یه روزی هم نشسته بودن تو مدینه طیبه، پیغمبر گفت یا علی بلند شو با خورشید حرف بزن، میخواست عظمتش رو نشون بده. امیرالمومنین بلند شد فرمود که السلام علیک ای الخلق الجدید، سلام برای خلق جدید، یعنی هر روز نو میشی، غروب میکنی دوباره میای. یه دفعه اونم گفت وعلیک السلام یا امیرالمومنین، هو الاول والآخر والظاهر والباطن و هو بكل شیء علیم. تو اولی، تو آخری، تو ظاهری، تو باطنی، تو به همه چیز آگاه، تو به همه چیز علیمی، همه چیز در اختیار توست. هشت بار همینطور روایت داریم که در بقی، در مدینه، در جای دیگه. اون وقت بعدش هم یه سری ابن فهد هلی که از حرم امام حسین انشاءالله وقتی میاد بیرون باب قبله. البته خب صحبتمون هم یه ذره طولانی شده، برای اینکه بعضیا بیدار نشن این صلوات یواش بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. ما گفتیم یواش، ما شما اینجوری بلند صلوات می‌فرستید، حالا که بیدار شدن یه صلوات دیگه هم بفرستید. اللهم صل علی. ابن فهد هلی که قبرش از حرم امام حسین که میان بیرون گنبد سبزش پیداست تو کربلا، ایشون گفت خورشیدی که برای آقام امیرالمؤمنین برگشتی، به نام آقایم امیرالمؤمنین برگرد. غروب کرده بود، تاریک شده بود، به نام آقایم امیرالمؤمنین برگشت. خورشید اومد بالا تو وسط آسمان. حالا به حساب من و شما مگه میشه منظومه شمسی یه سر سوزن، این خورشید، این ما، این مدار خارج بشه، خورشید وسطه، این منظومه هم داره دورش میچرخه، و شمس و تجری لمستقر لها ذلک تقدیر، یه چینشی داره که اگه یه سر سوزن انحراف پیدا کنه وقتی به بعدی رسید انفجار کرات پیش میاد، اونقدر عجیب میشه این عالم اوضاعش به هم میخوره. ولی وقتی که ولی خدا اراده کرد، ولی وقتی خدا اون اراده ولی رو دید، اذا اراد شیئاً ان یقول له کن فیکون، وقتی هم برمیگردونه کل منظومه شمسی رو برمیگردونه، نخورشید تنها رو. بنازم به دست امیرالمومنینی که منظومه شمسی رو میگیرد دست ارادش، بر میگردونه سر جای اولش. وقت من و شما که به ذره گر نظر لطف بوتراب کند، به آسمان رود و کار آفتاب کند. اون کل منظومه رو بر میگردونه، یعنی کل عالم. حضرت امام هم تو مصباح الهدایه الالخلافت والولایه میگه اگه حضرت امیرالمومنین بخواد جای کرات رو عوض میکنه و جای زمین آسمان رو عوض میکنه. اراده باشه از امیرالمومنین، چیزی براش پوشیده و پنهان نیست. خورشید براش برگشت، دشمنش هم دیده، قبول هم کرد. حالا بعضی هم بودن، افرادی بودن بعد از ابن فهد هلی که این کارا رو میکردن. توی کتاب ینابیع الموده سلیمان ابن ابراهیم قندوزی حنفی هم چند موردش رو نقل کرده، حنفی هم هست. اگه شافعی بود میگفتیم نزدیک به شیعه است. بعضی از بزرگان به اسم امیرالمومنین، خدا حفظشون کنه، آیت الله العظمى وحید، آیت الله العظمى وحید خراسانی، 40 سال قبل تهران منبر بودن، یه پوش زده بودن روی خونه ایشون هم منبر بود دیگه. وقتی هم ایشون اوج منبرش میشد خیلی حماسی صحبت میکردن، حالا 97-8 سالشونه. خلاصه که بالای منبر بودن، بادم داشت میومد، این پرده رو داشت میکند از سر جا. یه دفعه عصبانی شدن، گفتن ای باد آرام باش، دارم از آقام امیرالمومنین میگم. تموم شد، باد سر جاش وایست. یعنی اولیای خدا اگه اراده کنند و به نام امیرالمومنین، آدم یه چیزایی میبینه. حالا حدیث آیت الله العظمى مکارم خدا حفظشون کنه میگفتن که آیت الله فاضل تفسیر میگفتن، تفسیر نهج البلاغه. بعد یه مشکلی براشون پیش اومد، با آیت الله مکارم زنگ زدن که این تفسیر شما ادامه بدید، که البته الان هم 6 جلد تفسیر ایشون چاپ شده. ایشون گفته بود که آقا من که شما میدونید اینقدر مشکلات دارم که نمیتونم. بعد شب خواب دیدن که دارن میرن نجف، سر مرز جلویشون رو گرفت آیت الله مکارم. جلویشون رو گرفتن، گفت آقا پاسپورت ندارم، شناسنامه ندارم، کارت ملی مثلا ندارم، هر چی گفتن ندارم. گفتن خب پس نمیشه که، بالاخره چیز میخواین برین نجف، جیبتون رو ببینین، جیبتون رو نگاه کنین. ایشون هم دست کرد تو جیبش که چیزی هست یا نه، یه برگ نهج البلاغه تو جیبش بود. آور گفت اینا دارم. گفت این که مال اصلا جواز ورود به عالم هستیه، از امیرالمومنینه، این که نجفه بفر. یعنی اینقدر ارتباط با امیرالمومنین و اهل بیت برای انسان جا داره و آثاری داره که ما خودمون هم نمیفهمیم، نمیدونیم خدا چه نعمتی و چه عظمتی شامل حال ماها کرده با نام مقدس امیرالمومنین. آقای ربانی نماز نخونه فدات شما، من دیگه جون ندارم. بیا جلو. آخرین آقای ربانی رو خیلی دوستش داریم، مده خیلی عالی و ذاکر اهل بیت، خدا حفظشون. یه دونه دیگه شم بگم اگه کسی میخواد صلوات بفرسته. الله خب رسیدیم به دهمش، خورشید براش برگشت. و الحادی عشر، یازدهمش، انهو تکلم مال اموات، امیرالمومنین با مردا حرف میزد. خب دیگه عصا دستش بود و خلاصه، یا مثلا نوک شمشیرشو کشید روی زمین، یه جمجمه از تو خاک در اومد تو زیارت هفتم امیرالمومنین. حضرت استخونه رو برداشت، گفت تکلم یا جمجمه، حرف بزن. سلام کرد به امیرالمومنین، و ما کی بودیم و 300 سال پیش مردیم و پادشاه بودیم و سیل اومد قبرمون رو خراب کرد و حالا کلمون افتاده به اینجا و خلاصه هی صحبت کرد، شروع کرد این حرفا رو بزنه. یه نفر دید عجب، امیرالمومنین یه استخون پیدا کرده داره باش حرف میزنه، اونم حرف میزنه، همه هم میشنون. گفت یا علی تو خدایی، یا تو خدایی. گفت این حرف رو نزن، من بنده خدا. لیس که مثلهی، شکل نگو نه تو خدایی. گفت نگو این حرف رو، مرتد میشی، نجس میشی. گفت نه تو خدایی. گفت یه بار دیگه بگه میکشم تو. لا اله الا الله. گفت نه تو خدایی. حضرت شمشیری خلاصه اولش کرد کشتش. گفتن آقای باب نه فهم بود، جاهل بود، زندش کنید، معجزه نشون بدید. شما که مرده ای رو، استخوانی رو زنده کردید، پس اینم دوباره برش کرد. خب بلند شد، آقا بلند شد، گفت دیگه شک ندارم که خدایی. تو یحیی و یمیتی، اگه شک هم داشتم تموم شد، چون خدا یحیی و یمیت، میمیراند زنده میکنه، هم میراندی و هم زنده کرد. خدا کنه امیرالمومنین دلمون رو زنده کنه. مرده ای ما مرده ایم، دلمون امیرالمومنین زنده کنه. حضرت تکلم بال اموات، با مرده حرف زد. ول اسد، با شیر هم حرف زد. که کدومش یه داستانه که حالا نمیدونم فردا مایل باشید اینو توضیح بدم نه، فقط حدیثو بخونم که حاجا بلندشین بیان جلو. های ربان. و ذئب، با گرگم حرف زد. و الغزاله، با آهو هم حرف زد. و ثعبان، با اژدها یا مار. باب ثعبان کجاست؟ کوفه. معاویه ملعون این باب ثعبان رو به خاطر اینکه این معجزه امیرالمومنین رو از بین ببره، یه فیل آورد اونجا بس یک سال، تا مردم آدرس که به هم بدن بگن باب الفیل، دیگه اون باب ثعبان عوض بشه. خب شدم تقریبا، یعنی بین مردم باب ثعبان رو شد باب الفیل. حتی زمان صدام که ما رفتیم در ورودیه نوشته بود باب الفیل. بعد که دیگه حالا بازسازی شد مسجد کوفه و حالا اون پولش هم به اصطلاح اسماعیلیه دادن، خیلی خرج کردن اسماعیلیه هند، اصلا مسجد کوفه رو اونا بازسازی کردن، دوباره کاشی ها رو کندن، باب ثعبانش کردن. همون معجزه امیرالمومنین که حالا فردا براتون بگم. باب ثعبان، با ثعبان هر، با سمکه، با ماهی حرف زد. یوم الخاتم، چقدر جالب این یوم الخاتم. و دوازدهمش هم که انه یقدر، این دوتاش فردا توضیح میدم، فقط همینش بگم. انه یقدر ان یقتل خمسین مثلی، میتونه با بلی اسار، با دست چپش میتونه 50 نفر مثل منی را بکشه که دست راستش با خبر نشه. السلام علیک یا امیر المؤمنین.